الرحمن الرحیم. سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا، جلسه 63، تاریخ 31/5/81. استاد شجاعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب شعر رو انشالله شروع میکنم، مقدار خدمت عرض میکنم. سوالاتی که دستم مونده از سوالات عزیزان، اینها رو هم انشالله دونه دونه عرض میکنیم و اگر که سوالی هم مونده عزیزان بدن سوالشون رو، که اونها هم دونه دونه اگر رسیدیم پاسخ بدیم انشاءالله. یاد یاران که کنند از دل و جان یاری هم، پاز سر کرده روند از پی غمخواری هم. یکی از چیزهای خوبی که در این بیت هست این استش که ما به عشق خداوند و به عشق عشق، به عشق خود دوستی که در باره اون خوندیم، چما را به حق دوستی می رساند بیایید با دوستی دوست باشیم. خود دوستی عشق بخواد انسان بهش بپروره، با کانون محبته، به عشق کانون عشق و محبت که خداوند اساساً رو در دل ماها از خودش قرار داده. وقتی میخوایم کمکی به همدیگه بکنیم، با جان و دل کمک بکنیم. این موقع انسان کمک هم میکنه، با کراهت میکنه. گاهی وقتا فقط صرفاً تحت عنوان انجام وظیفه این کار میکنه. اینو که به هر حال خوبه، بد نیستیم. چون انسان تحت انجام وظیفه لااقل وظایفش و محبتش رو به دیگران اما باید من وظیفم اینجا کمک بکنم، خدمت بکنم، محبت بکنم. این اما یه موقع است نه، با جان و دل انسان کاری میکنه برای دیگران، یه سرمایه گذاری میکنه. این اگر انسان ازش تراوش بکنه که بتونه به خودش رو به جایی برسونه که اگر کاری میکنه با شادی و با طیب خاطر و با جان و دل باشه، خیلی مزهش بیشتر هست. خب قطعا شباهت بیشتری انسان به خداوند که کانون محبت و عشق هست پیدا میکنه. پس با جان و دل اینجوری باشیم. اینم قبلا باز به انهای مختلف عرض کردم، یعنی در واقع ملکه ما بشه، جزء خلقیات ما بشه که ما وقتی همدیگر رو دوست داریم تراوش بکنه از ما. یواش یواش اول از ممکن است به خاطر مسائل شرعی، به خاطر حرکت به سمت آخرت، به خاطر انجام وظیفه شروع بکنیم این حرکت های محبت آمیز و از بین بردن قلقش و چیزهای دیگر رو از بین ببریم. اما یه موقع است که یواش یواش از خود ما تراوش میکنه. ما خودمون یک شخصیت با محبت از خودم خیر رسان خواهیم شد. دیگه با جان و دل برای افراد چیکار میکنیم؟ سرمایه گذاری میکنیم، بدون این که طمع تشکر داشته باشیم، بدون این که از کنم خدمت توقعی داشته باشیم. نه، چون کار خودش زیباست، این کار من رو به حق میرسونه. چون ما را به حق دوستی میرساند بیایید با دوستی دوست باشیم. یعنی اینکه ما با دوستی دوست باشیم، خود دوستی برای ما دوست داشتنی باشه، خودش قشنگ باشه. این رو باید چیکار بکنیم؟ سلام علیکم رحمت الله. این رو این عشق که ما رو به حق میرساند، وقتی میدونیم که ما رو به حق میرسونه، به عشق الحاق به حق دوستی میکنیم، هیچ توقع دیگری، هیچ طمع دیگری نداریم، پاداش دوستیمون رو، پاداش محبتمون رو جز از خداوند، از کسی دیگری نمیخوایم. توجه فرمودید؟ شخصیتا اینجوری هستیم. اون موقعی کسی تو ذوقمون زد، ناسپاسی کرد، تشکر نکرد از اون خدمتون که، یا بدی کرد، ناراحت نمیشیم. این که چرا در دستورات دینی به ما گفتن به کسی که با تو بدی میکنه خوبی کن، به کسی که نبخشی تو ببخش، از کسی که کوتا نمیاد تو در مقابلش کوتا بیا. حتی این مسئله شخصیه، بازم دارم تاکید میکنم، تو کوتا بیا، اگه یه حرفی زد تو نخواه که جواب بدی. چرا همش به ما میگن؟ برای اینکه تو جواب تو از طرف مقابل نمیخواد بگیری. ما وقتی به ما میگن که حالا تو عف از بزرگانه، یا تو کوتا بیا، یا تو اصلا حرف نزن، یا تو جواب نده، یا تو جر و بحث نکن، ما گاهی وقتا طرف مقابل میبینیم میگه آخه این من از این بگذرم، آخه این چیه، نمیدونم این فلانه، این جوری هم حالشو بگیرم. این ما فقط داریم اینو میبینیم در مقابلمون، ولی وقتی نه، من خدا رو دارم میبینم و قراره با خدا معامله بکنم و میخوام به خدا برسم، این مسئله کاری اصلا با این کاری ندارم، من راحت میتونم از کنار این موضوع چیکار کنم، رد بشم، اصلا کاری با این ندارم. من با خدا میخوام یه معامله کنم و یه قدم میخوام تو آغوش خدا قرار بگیرم. امتیاز دارم میدم، اما این امتیاز از کجا دارم میدم؟ ببین، بین دو تا نیرو من میمونم دیگه. یه نیرو، نیروی طبیعت من هست، در طبیعت و ناخود من. یک نیرو، نیروی فطرت من هست، اون که عاشق خداست. ما هر وقت بخوایم به سمت خدا یه قدم برداریم، یه قدم باید مقداری فشار به کجا بیاریم؟ به طبیعت بیاریم. برای همین گفتیم دستورات دینی هیچ کدومش فشار روی فطرت ما نداره، با فطرت ما اصلا کاری نداره. شما یه دونه دستور دینی بیارید که توش آزادی انسان سلب شده باشه، سلام علیکم، یا محدود کرده باشه انسان رو، یا به انسان بگه نکن، هیچ کدوم ندارید شما تو دستورات دینی. یه جا به شما گفته باشن این کار نکن، این کار حرامه، این کار بده، این کار خوب نیست، یا مثلا فرض فرمایید محدودیت. به خود ما که از نفخه الهی هست و فطرت ماست دستور نمیده. به کدوم قسمت دستور میده؟ میگه نکن، حرامه، بده. به شیطنت ما، به بخش حیوانی ما، به بخش طبیعت ما میگه نکن. او وقتی نکرد، کوتا اومد در مقابل فطرت، فطرت کفش میره بالا و نزدیک میشه به خدا. وقتی این عقد میکشه، فطرت میره جلو. رابطهشون اینطوریه دیگه. بنابراین وقتی به ما میگه شما عفو کن، بگذر، کوتا بیا، ببخش، شاد باش، از خودم بخند، اینجا جای لبخنده. یه موقعی آدم با یه لبخند میتونه پا بذاره رو خودش، نمیخنده، صفر فایصد رو نمیخنده، میتونه بخنده، الان مجلس رو شاد کنه، این صفر فایصده، یه لبخند خیلی کار میتونه بکنه، نمیکنه. وقتی لبخند زدی برای خدا، رو چی فشار آوردی؟ زورت هم میاد الان لبخند بزنی، چون از دست طرف حسابی و عصبانی هستی، ناراحتی، حالا بخوای مثلا لبخند بزنی، باید به هر حال امتیاز بدی دیگه. این امتیاز کی داره میده؟ طبیعت میده. ولی کی امتیاز به دست میاره؟ فطرت به دست میاره. یه امتیاز میگیره، قدم میره تو آغوش خداوند، یعنی خدا تحویلت میگیره، نزدیکتر میشه به خدا. برای این ما هر وقت در مقابل مسائل شرعی که زورمون هم میاد گاهی وقتا انجامش بدیم، یه این کارو نکن انجام میدیم و اون کارو میکنیم، فطرتمون عقب گرد میکنه و ضعیف میشه. هر وقت انجامش نمیدیم، فطرت یه قدم میره جلو. متقابل الوقتی به ما میگن انجام بده و انجام میدین، همینطور هستش. و انجام که ندین، طبیعت فطرت عقب نشینی میکنه بازم. پس این رابطه یادمون باشه. ما وقتی دوستی میخوایم بکنیم، مرکز دوستی رو باید چی قرار بدیم؟ خداوند تبارک و تعالی. شما را به حق دوستی میرساند، بیایید با دوستی دوست باشیم. من میخوام به حق برسم، شبیه خدا بشم، میخوام کمالاتم رو زیاد کنم، میخوام امتیاز بگیرم، میخوام ثروت ابدی خودم رو اضافه کنم. ها، نمیخوام گدا و فقیر بمونم توی دنیا، و نمیخوام فقیر و گدا ضعیف و ضعیف متولد بشم به حیات برزخ و حیات آخرت. میخوام اونجا جزء اشراف باشم، جزء بزرگان باشم، جزء کسایی باشم که میفهمن ثقلت موازین و میزاناشون چی ان سنگینه، جزء ثروتمندای به ابدیت باشم، بتونم با اشرافی مثل پیامبر، با امیرالمومنین بپرم، بتونم اونجا مهمون اونا بشم، همسایه اونا بشم، تو مجالس خصوصی اونا شرکت بکنم، نزدیکتر به اونا باشم. یه قاقا بهم ندن بگم بیا برو یه کاخ اینجا هستش، اینم مثلا بقیه وسایلش، برو مشغول شو، ولی اهل بیت و رفقاشون قسمت های دیگه بهشی حال های دیگه بکنم، ما اصلا از اون جشن ها و از اون سرور ها کمتر خبر داشته باشیم، یا اگرم باشه مهمونی عمومی باشه، تو مهمون خصوصی ها رامون ندن، نه میخوام با اونا باشیم، میخوام خصوصی میخوام بچسبیم به اونا. بله اینقدر چسبیدن به اونا مزه داره که میگین چی؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، تو زیات آشوره یه سره میگیم چی؟ این خدای ما رو با اینا قرار بده، ما نمیخوام اینو جدا شیم، میخوام با اینا باشیم. خیلی مزه داره که خیلی مهمه برای ما که خدا خودش که زیات آشوره رو تنظیم کرده و توسط امام باقر علیه السلام اعلام شده، اینو برای ما خوب دونسته که اینو گفته که ایز علنی معکم فی الدنیا و الاخره دیگه، میخوایم با اونا باشیم، چون میخوای با اونا باشی باید شبیه هم اونا باشیم. یعنی باید تو این مرحله قدم بذاریم بریم جلو و شجاعت داشته باشیم که به طبیعتمون بگیم نه و فطرت رو بریمش جلو یواش یواش. من چون میخوام به اونجا برسم وقت میام با دوستی دوست میشم دیگه، برای حتی تکلیفم انجام نمیدم دوستی رو برای که حالا من وظیفم انجام بدم، نه اساسا تراوش میکنه دوستی از من، مهر ورزی دوستی و محبت از من تراوش میکنه، چون یه وسیله است که منو به محبت، به کانون عشق و محبت یعنی خداوند نزدیک میکنه. انسان مهرورز، انسانی که دیر عصبانی میشه، انسانی که رنجیده اصلا نمیشه، خیلی به ندرت ممکنه کسی بتونه برنجوندش، رنجیده نمیشه. باز عرض دارم میکنم تو مسائل روابط خودمونه ها، روابط شخصیه، نه که من یه دفعه ببینم به اسلام به پیغمبر اهانت شده نرنجم، اون که بی غیرتیه، یه وظیفه کوتاهی شده درش یا یه کاری، نه اینا نه بحث دیگه است، نه تو مسائلی که داریم به ها زندگی داریم میکنیم. عرض کنم خدمتتون که یه موجود شاد، قوی، دیرنج، مستحکم، شخصیت اینجوری که خوب مهربانی به دیگران میکنه، ازش تراوش میکنه بدون اینکه به که از چشم داشته باشه، توقع داشته باشه، این خیلی خیلی مهم است، ما رو نزدیک میکنه. و خدا هم تو این مقوله خصوصا برای بنده‌ای که اینجوری هست سرمایه‌گذاری زیاد کرده. ما حتی آدم کافر داشتیم، دستور رسیده بود کشته بشه، پیغمبر گفت بکشیدش، این دو نفر کافر بودن بودن بکشن، جبرئیل رسید گفت یا رسول الله، خدا گفت اون یکی رو نکش، این خیلی خوش اخلاقه، تو خونه آدم خوش اخلاقی بوده. متقابلا کسی داشتیم که درجات عالی داشته، شهید شده توی رکاب پیغمبر، جبرئیل و میکائیل هر کدوم با 70,000 تا فرشته اون تشییع جنازه‌اش، تا گذاشتنش توی قبر فشار قبر گرفتهش، خداوند فرموده که پیغمبر فرمود این تو خونه بد اخلاقی می‌کرد، تو خونه اونا به اخلاقی بوده. یکی از مسائلیم که من خواهش میکنم خیلی بهش توجه کنید، اصرار دارم عزیزان سعی کنن مهرورزی، دوستی، محبت، کوتاه اومدن، جر و بحث نکردن، از کنم خدمتون که شاد نگه داشتن رو از خونه شروع کنن، والدین، همسر، فرزندان، سرمایه گذاری رو خونه بکنید. اگه اینجا شکست بخوریم جاهای دیگه نه که بگیم شکست میخوریم، ولی خیلی شاید نتونیم موفقیت به دست بیاریم. ولی ما باید سرمایه گذاری کنیم برای این قضیه. دقت میکنید، سرمایه گذاری آموزش میخواد، وقت میخواد، تلقین میخواد، تمرین میخواد. ببین شما میخواد یه دونه فریزر برای خونتون بخرید، باید بیافتید به چالش، قرض بگیرید، وام بگیرید، یه کاری بکنید. یه دونه یخچال میخوای بخری، یه پتو میخوای بخری، یه مهمونی میخوای بدی، باید وقت بذاری. دو ماه باید کار کنی، یه سال کار کنی، یه دورخیز بکنی، یه کاری برای خونه انجام بدید. و اگه بخواییم ما ساختار معنوی و ابدی خونه رو بسازیم، خانواده رو، ساختار عاطفی و معنوی خانواده ساخته بشه، این سرمایه گذاری میخواد. این که من همینم دارم زندگی میکنم دیگه، با همین اخلاقم، حالا یه هیئتی هم میریم، یه سینه هم میزنیم، یه نوایی هم گوش میکنیم، همینیم دیگه تو خانواده، این نمیشه. این چیز رو سرمایه گذاری داره، این چیز رو تمرین داره، این چیز رو تمرین داره، مطالعه میخواد و راهکار، نقشه ریختن، تمرین داشتن و اینو میخواد. کار باید بکنیم براش که اساسا این برسیم بهش. منم کلام دارم برای شما همین رو عرض میکنم که ما تو خانواده این باشیم. خود من هم همین الانم دارم تمرین میکنم، همین الانم کسب تجربه دارم میکنم، بازم همین الانم دارم یاد میگیرم از به اصطلاح اهل بیت، از کسایی که میشه چیزی به ما یاد بدن تو این قضیه. خطاهایی که میکنیم باید ثبت بشه، بدیم اینجاش خراب کردیم، دوباره دفعه بعد اینجوری حرف بزنیم. یه تمرین داره، کتابو داره، حتی توی زمینه کتاب نوشته شده، بحث هست، کار باید بکنیم، زحمت بکشیم که این جو دوستی و محبت رو از خانواده، پدر، مادر، همسر، فرزندان و فامیل، دوستان شروع بکنیم و بعد توسعهش بدیم به جاهای دیگه. این رو خانواده من باز خیلی تاکید میکنم که عزیزان سعی کنن جو خانواده تا میشه احتمال تشنج درش بیاد پایین. بسیاری که یعنی تقریبا میتونم بگم 199 تشنجایی که توی خانواده اتفاق میفته مال بی‌عاطفگی های ما، خشونت های ماست، دور بودن از مسائل انسانی ما، ضعف ماست، نفسانیت ماست، هوا پرستی و خودخواهی های ماست. 1% ممکنه تشنجاتش تشنجات مقدسی باشه. فرض فرمایید پدر خونه یه غضبی کرده برای که توی خونه مثلا یه حرامی انجام شده، یه فعل ناپسندی انجام شده، بعد یه چیز غیر شرعی برای خدا غضب کرد، اون بحث دیگه است که اونم راه داره. نه اگه فکر کنیم حالا حق داریم هر وقت خواستیم برای خدا غضب کنیم شمشیر بکشیم همه رو بزنیم، نه اینجوری نیست. اون غضب هم برنامه ریزی داره، کار داره، حساب کتاب داره، حالا اون بحث. ولی بقیه این چیزایی که تو خانواده ها اتفاق میفته برای ماها غالبا یا سوء تفاهمه یا زبون همدیگه رو متوجه نمیشیم. خیلی وقت باشم فقط به این نیست ما فرهنگ حرف زدن با هم رو بلد نیستیم، نمیدونیم باید با طرف مقابل چجوری حرف بزنیم، طرف مقابل نمیدونن چجوری حرف بزنه. از آخر این تمرین میخواد، گفتگو، بحث گفتگوی کلامی تمرین میخواد. تو این زمینه کتاب داریم، نوار داریم، تمرین هستش که چجوری اینا رو حرف بزنیم، همدیگه رو بفهمیم. با بچه چجوری هم زبون شیم، بچه تو 7 سال چجوریه، تو 2 سال چجوریه، تو 5 سال چجوریه، تو 14 سال چجوریه، تو 13 سال چجوریه، بدونیم اینا رو که بعد خب بتونیم هم زبان تر بشیم با هم. این تمرین میخواد، کار میخواد. در حال اینو ما یادمون نره. پس یاد یاران که کند از دل و جان یاری هم، که کنند از دل و جان یاری هم، پاز سر کرده روند از پی غمخواری هم. یعنی این رو فقط خواستم تذکر بدم که ما از دل و جان یاری کنیم همدیگر رو دیگه. یواش یواش اولش اگه برای تکلیف است، برای تکلیفمون، ترس از خداوند، انجام وظیفمون، اینکه باید این کار رو بکنیم و اگر نکنیم خب به هر حال مسئولیم. بعدم یواش یواش بریم اصلا از این قضیه تکلیف هم در بیاریم، تراوش بشه به خود، یعنی از وجود ما بیاد، از وجودمون بیاد. این مهرورزی خیلی خوب استش. میگه چنین یاران یادشون به خیر، یاد یاران که کنند از دل و جان یاری هم، پاز سر کرده روند از پی غمخواری هم، دنبال غمخواری هم است. غم زدایند ز دلهای هم از خوشخویی، بهره گیرند ز دانش به مددکاری هم. خیلی حرف بلندی. بهره گیرند ز دانش به مددکاری هم. اما از این فهمه غم زدایند ز دلها یه هم از خوشخویی، به خاطر خوشخویی و مهربانی که دارن نسبت به همدیگه غمای همدیگه رو میبرن. این خیلی خوب است که تا بشه انسان این خوشخویی رو داشته باشه و غم زدا باشه از دل دیگران، غم دیگران رو بخوره، دوست نداشته باشه که دیگران رو غمگین ببینه. بهره گیرند ز دانش به مددکاری هم. یعنی چی؟ یعنی اگه ما بخوایم مددکاری کنیم، به هم کمک بکنیم، این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به دانش داره. احتیاج به چی داره؟ دانش داره، اطلاعات میخواد. ما الان کتابای بسیار خوبی داریم که اگر یادم بندازید جلسه بعد یه چند تاشون رو معرفی کنم به شما، راجع به این دانش، اطلاعات مربوط به دانش محبت ورزیدن به هم دیگه، کمک کردن به هم دیگه، معاشرت با هم دیگه. اینها رو ما از کن منابع ما الحمدلله رب العالمین در این زمینه غنی هست. خب دو بیت خوندم بس، حالا میرسیم به پرسش و پاسو که سوال ها نمونه. اگه زمان سوال های دیگه هم دارم بدن که سوال ها تو نوبت باشه. من مخصوصا سوال ها رو گذاشتم آخر سر که اگه عزیزانی نرسیدن تو جلسه حضور داشته باشن. سوالات متفرقه است، یعنی سیر منطقی نداره، یکیش از یه مقوله، یکیش از یه موضوع دیگه است، یکیش از یه موضوع دیگه است. هر چی که دستم برسه و بتونیم جواب بدیم خدمتتون عرض میکنیم. یکی وظیفه جنبش انقلابی شیعه در مقابل بی‌بندوباری، بی‌دینی، بی‌عفتی چی هستش؟ اینو اونجوری که اگه درست خونده باشن عرض کنم خدمتون که این سوالی که عزیزمون کردن. ببینید حالا با این لفظ جنبش انقلابی شیعه باید ببینیم که حالا شیعیان، وظیفه شیعیان چی هستش در مقابل بی‌عفتی و بی‌بندوباری و از این موضوعاتی که نوشتن. ما یه فرمول داشتیم ایاتون باشه توی راهشناسی، به همه تون هم دیگه این فرمولو بلدید، ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفتن. اولین فرمول اونم بود این بود که هیچ حرکتی بدون آگاهی انجام، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون احتیاج به چی داری؟ احتیاج به آگاهی و تخصص داری. بی افتی، بی دینی، یه بیماریست. ما این بیماری رو تو میونه انسانهایی داریم که انسانهای سالمی هستن، یعنی اساس سلامت رو همشون دارن، ولی دچار بیماری شدن. راجع فرمودید دچار یه بیماری شدن که این بیماری باید چی بشه؟ باید برطرف بشه. طرف خوبه، خوب شدنیه، برطرف میشه. یه موقعی هست به یه نفر میگه آقا شما سرطان دارید، این سرطان شما وخیمه، کاری هم نمیتونیم بکنیم، دیگه یواش یواش وصیت تو بکن اصلا خدمتتون که یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، سه دو ماه دیگه میمیری. یا عزیزانی که الان شیمیایی شدن، ها شیمیایی شدن، به اینا دکتر میگه خب دیگه این شیمیایی رفته توی خون، خون بسیار آلوده شده، اثراتی روی سلول ها گذاشته، این دیگه خوب شدنی نیست، این دیگه باید بره وصیتش بکنه و دیگه تمامه، از نظر پزشکی کاری بر نمیاد ازش، این وقتنیه. تصادف کرده، حالت وخیمی داره، توی این تصادف ما دکتر میگه که دیگه مثلا فرض فرمایید این مقدار صدمات رو دیده. اینو بیشتر ما سعی میکنیم که آلام و دردهای همچین شخصی رو کاهش بدیم، بگذاریم اگر هم میخواد بمیره توی آرامش بمیره، و یا با آمادگی بمیره اگر هست بتونیم بهش تلقینایی بکنیم، کارهایی بکنیم برش رو آماده بمیره. اما یه موقعست نه، فرض بفرمایید که شخص بیماری گرفته، از خواهم خدمتون که گفتن نه این علاج داره، این راه داره، خوب میشه، میره به سمت سلامتی، اصل خطر رفع شده، اصلا مردنی نیست، خطر رفع شده، حالا میخوایم بریم به سمت مداوای شخص، میخوایم برشون گردونیم به حالت سالم. توضیح بدم براتون، شیعه تو جلسه گذشته هست که تو سه جلسه گذشته هست کردن، شیعیان همشون از اون جهت که بزرگترین چیزی که انسان احتیاج داره برای حرکت سالم به سمت ابدیت رو دارند، یعنی نمره 10 خدا به همشون داده شیعیان، اون ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست. برای هم توضیح بدم، نه محبت امیرالمومنین، کسی فکر نکنه محبت امیرالمومنین نمره 10، نه، سنی ها هم دارن جهان اسلام، اکثر قریب به اتفاقشون که از یه عده که ناصبی هستن و وهابی، همه اونا محبت اهل بیت علیهم السلام دارن. ما حتی تو خارج هم به نسوار که اونا همه میگفتن که ما مأموریم از پیغمبر، حدیث داریم از حدیث پیغمبر میخوندن که شما بچه هاتون رو بر محبت اهل بیت تربیت کنید. پس ما فرقی بین ما و سنی ها تو این قضیه نیست، تو عبادت ما محبت ما یه شدت زیادتری داره، یه جور دیگه است، ولی اونا محبت دارن، دشمنی کسی نداره با اهل بیت. بنابراین این منظور از شیعه فرقش با سنی و مسئله اختلافی بحث ولایت امیرالمومنین هست، حاکمیت سیاسی، یعنی علی علیه السلام جانشین بلافصل پیغمبره، کسی دیگه حق نداره جای این بشینه. این شیعه اینو میگه و بقیه قصد کردن. مشکل ما با اهل تصنن اینجا بحث اختلافی ماست، نه اینکه ما علی علیه السلام دوست داریم و مخلص اهل بیت هستیم و عزاداری میکنیم براشون، نه اونا هم این بحثا رو دارن، مخلص اهل بیت هم هستن و خیلی هم دوستشون دارن. شیعه روی این قضیه، شیعه یعنی کسی که محبت امیرالمومنین علیه السلام از دل و جان پذیرفته و اهل بیت رو و حق رو در خلافت و ولایت و حاکمیت بعد از پیغمبر به کی میده؟ به امیرالمومنین میده. از اون جهت که این تو ولایت توضیح مفصل دادم، اگه کسی خواست بدونه حالا چرا این فلسفه اینجوری هست، تو بحث مفصل ولایت گفتی عزیزان خیلیاتون بودید، خیلیاتون میتونید مراجعه کنید، اونایی که نبودن توضیح علمیشو دادیم اونجا. چون این نمره 10 هست، شیء جریان حرکتش به سمت ابدیت جریان به سمت سلامت است، این سلطاتو. اما ممکن است اشتباه بکنه، گناه بکنه، معصیت بکنه. یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا شما وقتی که نظرتون چیه؟ بعضی از این آدمای سنی بسیار آدمای با تقوا، بسیار آدمای متدین، بسیار اهل معرفت، از این حرفا کرد، مؤمن خیلی خوب، شیعیانی هم داریم که به شما خودشونو منتسب میکنن، آدم های فاجر و فاسقی هستن و گمراه هستن، اونا اهل هدایت هستن، اینا گمراه هستن، اونا اهل تقوا اینا. به اون صورت نشسته بود، بعد بلند میشه بشنگ رو پا بود، ولی با غضب پا میشه از زد، میگه چی میگی تو، این حرفا کدومه؟ اونا اساسا بدون ولایت ما مگه میتونن تقوادار یا به سمت سلامتی برن؟ اینجور نیستش. بعد میگه آقا ما این دوتا رو چجوری تفکیک بکنیم، راجع به این شیعه چی بگیم، راجع به اون سنی چی بگیم؟ گفت راجع به شیعه که ولایت ما رو پذیرفته و معصیت میکنه بگید، اینو بگید طیب الروح سیء العمل، روحش پاکه ولی عملش چیه؟ زشت و بده. روح که ولایت رو پذیرفته، چون هر کسی نمیپذیره، 6 میلیارد جمعیت دارن داریم، همه کسی نتونسته این ولایت رو بپذیره. روح که پذیرفته ولایت رو، نمره 10 آورده، مطلب بزرگی رو پذیرفته، ولایت رو به خیلی چیزا عرضه کردن، نه خیلی از انسان ها مقاومت کردن، الان هم کسی هست که این لیاقت رو ندارن. روح طیب العمل، طیب الروح سیء العمل، عملش عمل بدیه. بله شیعه سالمی هست که مریض شده الان، یعنی شیعه هست که مردنی نیست ولی مریض شده، معصیت میکنه. در مورد سنیه چی میگید؟ دو اول سنیه اصل نداره، به اون بگید فاسد روح، روحش فاسده چون ولایت رو نتونسته بپذیره، این تابع خدا نشده در ولایت. بعد بگید طیب العمل، عملش پاک، اعمال پاکی رو انجام میده، اعمال خوب و پاکی رو انجام میده، اما از نظر روح چون نتونسته ولایت رو بپذیره چی هستش؟ سیء الروح هست، روح بدی داره، روح فاسدی داره، بعد اعمال خیلی هم ازش انجام میشه. دو طوری با هم مقایسه نکنید، موقعی اینجوری نشه. خب بنابراین اون اساساً چون کسی ولایت نداره اساساً ساقطه، اونی که ولایت داره ساقط نیست، مریض، باید درمانش. مثالشو قبلا تو ولایت زدم، مثال بسیار زیبایی حضرت آیت الله حائری زدم، میفهمد کسی که جزء جبهه فطرت هست مثل کسی است که توی کشتی نشسته و توی کشتی داره به سمت ساحل میره، ضمناً حالا که داره به سمت ساحل نجات میره، گناه و معصیت و خطایی هم توی کشتی انجام میده. اینو هم توی کشتی ممکنه بگیرن تنبیهش کنن، بعضی از گناهایی هم که کرده ممکنه وقتی رسیدن ساحل اونجا پوستشو بکنن، بگن فلان فلان شده، تو به ساحل نجات میرسید داریمت اونجا، اما اونجا رسیدی کتک هم باید بخوری به خاطر این جرمایی که انجام دادی، غذای فلانی رو دزدی خوردی، نمیدونم اونجا به کشتی انگار آسیب رسوندی اینا. ضمن اینکه داره به ساحل نجات میرسه ممکنه تنبیهی هم بشه، عذابی هم بشه، اینو داریم. اما کسی که اساسا ولایت رو نداره جز جبهه طبیعت هست، این تو کشتی نیست، این اصلا تو وسط آب افتاده، وسط دریا افتاده، به ساحل راهی نداره، ممکنه یه تخت سنگ گیر بیاره چیزی باشه مدت خودش بتونه نگه داره، ولی اصلا به سمت ساحل حرکتش نیست. مثال دیگه زیبایی که باز خود ایشون میزنه، میفرماید کشتی شیعه یا کشتی فطرت گرا معذرت میخوام، کشتی بادبان داره، یعنی کشتی است که جهت رو میتونه پیدا کنه و ببره، و کشتی های دیگران که توی مثلا طبیعت گرا هستن، کشتی هایی هست، کشتی هست اما بادبان نداره، یه سر تو دریا چیکار میکنه؟ میگرده، به جایی نخواهد رسید، به کشتی، به ساحل نخواهد رسید. خب حالا با یه همچین شخصیتی ما رو به رو هستیم، وقتی میخوایم یه همچین کاری کنیم، این بیماره. اگر خواستیم با بیماری بی عفتی، بی نمیدونم دینی برخورد بکنیم، این احتیاج به چی داره طبق فرمول؟ تخصص و آگاهی داره. این اینجوری نیست که اگه خواستیم با بیمار بی دینی مبارزه بکنیم صرفا بگیم اه این بده، من از بی دینی بدم میاد، از بی عفتی بدم میاد، باید ریشه‌شو بکنیم. نه، مثل اینکه آقا من از سرما خوردم، چرا سرما خوردم، چرا تب کردم، من از تب بدم میاد، باید برم مثلا اینو. نمیشه، تب کردی یه دکتر مخصوص داره. از کنم خدمتون که ما اگه تب بکنیم میگه پیپرش داخلی عفونی، میگه ما تب کردیم، پادرد بگیم میگه متخصص خودش میپادرد، من پادرد گرفتم باید هر جوری خوبش کنم، نمیشه، راه داره، از روش خاصی باید با تخصص خوب شه، سردرد با تخصص خودش، چفشتر با تخصص خودش، با تخصص باید با بیماری برخورد بشه. لذا این فهمات وقتی شما میخواد با فساد مبارزه کنید، چون تو بحث درمانشناسی عقل و جان توضیح دادیم، یم بغیل العاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت طبیب المریض، آدم باید طبیبانه با بیماری برخورد بکنه. حاجی فرمودی خواهرت وضع حجابش بده، اگه خراب بری باش برخورد کنی، مطمئن باش 10 سال دیگه بعد هزاری بیشتر میکنه. ضعیفه، ممکن است یه برخورد نابجا بکنی، اون دیگه حجاب دارم نشه. نماز ضعیفه، یه جوری برخورد بکنی که دیگه اصلا نمازم خوشش نیاد. عرض کنم خدمتتون که توی بعضی دیگه یه کارهای دیگه میکنه به کسی، نتونی درست باش برخورد بکنی، این خب خراب میکنه کارو. ما باید روش رو بلد باشیم. چون این عزیزی که الان آلوده شده به یه گناهی که با فطرتش با حرکتش به سمت ابدیت منافات داره بیماره، خودش منفور نباید باشه. ما از گناهکار بدمون نباید بیاد، از کسی که داره مسائل شرعی رو رعایت نمیکنه تنفر نباید داشته باشیم، چون خودش شیعه است، بنده خداست، اهل بیت دوستش دارن، امام زمان بچه‌هاش همه رو دوست داره. ما تو بچهای من هستید، انا و علیون ابوا هذه الامه، ما بچه هممون اولادونا شیعیان ما بچهای ما هستن، پدر مادر کنه. حضرت علی میگه شما یه امام زمان علیه السلام داریم سلام الله تعالی علیه، فما بعضی وقتا حضرت گریه میکنه برای مشکلات دوستانش، برای مشکلات شیعیانش گریه میکنه. مهربانن اینا. حالا تو همین جزوه که انشاءالله کتابی که داریم چاپ میکنیم راجع به محبت اینا توضیحات مفصل ما دادیم خدمتتون، کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام انشاءالله به زودی تقدیم میشه خدمتتون، مفصل اونجا گفتیم. اینا مهربانن، بچه‌هاشون دوست دارن، مسجد کارم که باشن دوستشون دارن. اینجوری نیست که کسی را بچه‌ش حالا رفته هدیه کشیده، هروئین کشیده، اینجوری بچه‌ش رو بکشه تو کاری. نه، بچه‌ش میره معالجه میکنن دکتر، میره دکتر بچه منه، عزیز منه، جگرگوشه منه. یه کاری بکن، این دوست ندارم بچه‌ها توی وضعیت ببینم، ترکش بده. مریضی گرفته تو بچه دلسوزی میکنه. برای ما حق نداریم بیافتیم به جون هم دیگه به تنفر برسیم. نه، ما از مریضی باید متنفر باشیم. لازم فرمودید؟ باید بیماری و مریضی مریض متنفر باشیم، نه از خودش. خودش دوست داشتنیه. کدوم طبیب شما سراغ دارید؟ کدوم مریض سراغ دارید که از بیماری بیمار، از خود بیمار بدش بیاد؟ کینه بیمار به دل بگیره؟ نه، نمیگیره. از چی بیمار، از چی کینه به دل میگیره و ناراحته؟ طبیب میره دانشگاه درس میخونه که دشمن چی باشه؟ میکروب بیماری باشه. از اول با فساد مخالفه، با تباهی مخالفه، با چیزی که انسانها رو از حرکت سالم به سمت زندگی و خوشبختی ابدی باز میداره مخالفه. برای این وقتی ما میخواییم با فساد مبارزه کنیم، باید حواسمون باشه با افراد مبارزه‌ای نداریم. در عمل معروف و نهی از منکر توضیح دادم، ما ممکن است یه آدم فاسد رو بگیریم کتکش هم بزنیم ما، ولی با کینه نمیزنیمش اینو، با تنبیه این کارو میکنیم. راجو فرمودی با تنبیه این کارو، با به خاطر تنبیهش این کارو میکنیم، با محبت هم میکنیم. مثل دکتر که دست نفر قطع میکنه، اگه دوستو دست نفر قطع کرد این با کینه است؟ نه، همون موقع که دست نفر قطع میکنه ناراحت. غیر از یه قاتله که بالفطره است که مثلا دست نفر قطع میکنه برای چه قطع کرده باشه، برای چه این بعدش میاد بخواد دستشو قطع کنه. چشو در هر یه دونه چاقوکش چش در میاد، دکتر هم چش در میاره. دکتر چجوری چشمو در میاره؟ اینو دوست داره، با ناراحتی هم داره این کارو میکنه، ولی چش باید در بیاد. اگه در نیاد این بیماری به جاهای دیگه هم میزنه. تو نهی از منکر بنده و مامور هستم، مامور زندانم، باید شلاق بزنم؟ میزنم. به منم گفتن باید شلاق تند بزنی، محکم بزن، محکم میزنم، اما اونو از خودم بیشتر دوستش دارم. احساسا نمیکنم آبرون پیش خدا بیشتر از اونه. یه انسان است، مریض شده، باید مداواشه. مداواشن به این است که الان چی بخوره؟ شلاق بخوره، بره زندان، من دوتا تو گوشش بزنم، سیلی بزنم بهش، چهار تا حرف درش ممکنه بهش بزنم، اما پیش من کوچیک نیست. ترجمه کنید دو مقوله رو، باید جداشون کنیم اینا رو. و ما به هیچ وجه کینه از افراد به دل نمیگیریم. حالا وقت تازه میایم سر تخصص برخورد با بی‌عفتی، بی‌دینی و اینها، این راه‌های مختلفی داره. مقدارش با امر معروف و نهی از منکر است که مراتب داره، در درس‌های امر معروف و نهی از منکر توضیح دادیم. مقدارش با فعالیت‌های فرهنگی هستش که ما بست فعالیت‌های فرهنگی بکنیم، دیگران رو آگاه بکنیم به بیماری‌ها، به مضراتشون، به خودشون، بفهمیم که حالا برای این عرض کنم خدمتتون که این بیماری نباید داشته باشه، اگه داشته باشه تبعات بدی داره. بسیاری از بیماری‌ها در اثر آگاهی، ناآگاهی هستش. چون که الجهل در روایت دارید، براتون خوندیم تو روانشناسی عاقل و جاهل خوندیم، معدن و شر، جهل معدن بدی هاست. اگه کسی بدی میکنه بسیار نادونیه، آگاهی باید بشه، متوجه بشه. یه موقعی کسی هست خب دیگه بیرسه به مقام مفسد، مفسد میشه. خب برای مفسد گاهی وقتا ضمن اینکه بازم دوستش داریم، قرآن میگه دیگه این عضو فاسده تو جامعه، از مرحله به صلاح نه تن فاسد، نه معذرت میخوام، مفسده، از مرحله فساد گذشته مفسد شده، خودش هم داره فاسد کننده است. نباید اعضای دیگر رو فاسد کنه، باید جلوش رو بگیریم. کار حسفی دیگه اینجا اگه کسی ور راضی کرد که آی خشونت این دیگه حرفای بده. اگه کسی اومد به قوه قضایی شلاق نزنه، قوه قضایی سنگسار نکنه، قوه قضایی اعدام نکنه، قوه قضایی اینا رو مثلا فرض دست قطع نکنه، این دیگه حرف مفته. مثل به دکتر بگیم نه چش در حق نداری، به معالجه کن. وقتی من از قند این رسید به دستش، دستشو قطع نکن چون خشونته. دکتر میگه قطع نکنم فردا به قلبش میزنه. بگیم نه این چون خشنه حق نداری این کارو بکنی. نه خشن نیست، این رحمته. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، برای قرآن میگه توی قصاص برای شما حیات گذاشتیم. حیات جامعه به قصاصه. العین بالعین، کسی چشمی کسی رو کوک، چشمش باید در بیاد. الاذن بالاذن، گوش کسی بهت گوش باید برید. چون اگه کسی بدونه بخواد بره سراغ گوشه یه نفر گوششو میبره، نمیگه گوش کسی رو بره. ولی اگه زد با چاقو هر کسی دست و پای کرد، فردا اومدن گفتن که حالا برو 5000 تومان بده دفعه دیگه این کارو نکنی. نمیشه اینجوری. باید گوشش قطع شه، باید دستش قطع شه، باید درست برخورد شه، جامعه بترسه. تو جوامعی هم که اجرا کردن امنیت اجرا شده، سلامت اجرا شده. چون من بدونم بیماری پوست منو میکنه، اذیتم میکنه، خیلی فشار میاره بهم، از خیلی از کارم نظام سعی میکنم مریض نشم، سعی میکنم مریض نشم. اونجا دیگه نباید کسی به راجی بکنه علیه قوه قضاییه که آقای قوه قضاییه خشن، ما باید این جامعه الان اصل نمیدونم آزادی و اصل تسال و تسامح و نمیدونم فرض فرمایید که حالا باید مهربان باشیم و نمیدونم سبز باشیم و آبی باشیم. اگه مهربانه ما الان داریم برای شما 20 ساعت راجع مهربانی صحبت میکنیم. اینا تو مسائل شخصی درست سر جای خودش. اما وقتی قرار یه عضو تو پیکر اجتماعی کسی فساد بکنه و این فساد به دیگران ملحق بشه، بر خود قانونی سر جای خودش هست. اونجا اصلا رأفت و رحمت نباید بگیره. قرآن هم میگه اگر موقع اجرای حدود رأفت بگیرتون ایمان ندارید. شما یه دکتر رو بگید خائنی، تو موقعی که می‌خواد دست رو ببری باید تا مچ می‌بری انگشتو بریدی، ولی خیانت نکرد دکتر. اگه قرار تا مچ ببرم نه نمیاد، گفتم گناه داره، حالا تا مچش قطع نکنم انگشتو قطع کنید. ببین چیکار کردید شما، این رأفت تو چی بود؟ خیانت بود. تو مچ قطع کردی که بابا این بیماری دیگه نزنه بالاتر. چه رأفت مسخره‌ای بود که تو داشتی؟ این رأفت مسخره خیانت بود. قرآن میگه موقعی که میخوای شلاق بزنی، اگه گفتم محکم بزنی یا آهسته بزنی خیانت کردی. اگه گفتم برو بکشش، باید اعدامش کنی. بهت گفتم برو سنگسارش کن، حق ندارید. گفتم آقا این خانم زنای محسنه کرده، باید تو اجتماع سنگسار بشه. قرآن میگه مؤمنین باید برن سنگ بزنن، محکم باید برن سنگ بزنن. یعنی یه جوری سنگ بزنن که یه جای صورتش بکنه، سرش بترکه بمیره. اون آقایی که زنا کرده اینجوری باشه، زنای محسنه کرده. اگه بگی نه من نمیدونم این خلاف مهربانیه، این خلاف رحمته، گناه داره، آبرو داره بنده خدا، خب حالا یه بار شده از دستش. نه، اینجا رعفت کی به تو داده؟ یا خدا؟ قدوم میدونه یا خدا؟ ما خیلی وقتا رعفت من خدا میزنه بالا، خدا میکشیم به محاکمه. خدا این دستورت خشن بود، یه ذره مهربونتر باش. خدا چه خدای خشنی، چه خدای تندی. آقا یه ذره فکر کن نادان، این رعفت رو خدا به تو داده، یک قطعه ای از اقیانوس بیکران رعفت خودش رو به تو داده. حتی با یه قطعه رفتی به جنگ اقیانوس، میگه من تو بیشترم، خدا رو بیشتر از تو میفهمم، بیشتر از تو رعفت دارم. نه، خدا میگه اونجا باید خشن باشید. یه جا به شما میگه اسیر بگیرید، تو جنگ ما داشتیم، باید اسیر بگیر، اسیر نباید بکشی. یه جا میگه حق نداری اسیر بگیری، باید به نفس چشت خود بکشی. حالا اونجا بگید که نه گناه داری، زن بچه داره، من اگر الان بکنی زن بچهش یتیم میشن. نه، باید همین الان بکشیش. جادتا آدم متعادل کسی که همه چیزش متعادله و طبق حق میره جلو، نه تقابل احساسات نیست. وای به حال کسی احساساتش غلبه کنه به فهم و درکش و به حق طلبی جلوی خدا بیست. خدا میگه من اونجا که گفتم بکش، مصلحت همه مردم رو دیدم، گفتم بکش، تو ندیدی، خیانت کردی به همه مردم. همون که دکتری وظیفه داشت تا مچ ببره تا انگشت رو برید، خیانته. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که مبارزه با دینی بی‌عفت قانون میخواد، مقدارش امر معروف و نهی از منکر میخواد، مقدارش بحث کار معنوی میخواد که باید میاد تو این زمینه. بابن در قرآن مذکر متذکر، حالا نفهمیدم اینجا چی هستش. آها، چرا خداوند در قرآن مذکر معرفی شده است؟ قل هو الله احد، یعنی برای ضمیر زن برای خدا به کار نمیبرن. ببینید یه قانونی ما در معانی بیان داریم که این ادبیات جز ادبیات عربه، بحث جنسیت نیست، بحث جنسیت نیستش. در جایی برای عرض کنم خدمتتون که انسان‌ها، مذکرها و موجودات زیادی از جمله خدا توی ادبیات عرب چی به کار می‌برن؟ ضمیر مذکر به کار می‌برن. برای اشیاء دیگری ضمیر چی به کار می‌برن؟ ضمیر مؤنث به کار می‌برن. اصلا مقوله به اصطلاح مذکر و مؤنث و زن و مرد بودن نیستش. حالا یه لطیفه هم به یکی جوونی اومده بود الان سوال می‌کردن، گفتش که آقا ببخشید من یه سوال دارم، گوشم نمیشد، خیلی به خودش فشار آورد. تا بالاخره گفتم خدا بگو عزیزم سوال تو. گفت رسول اکرم پیغمبر زن بوده یا مرد بوده؟ گفتم که مرد بوده. گفت بچه‌ها جو اکرم، پیغمبر اکرم. حالا بعد دقت بکنیم که این بهش میگن مذکر مجازی و مؤنث مجازی، یعنی حقیقی نیست. وقتی میگیم خدا مذکر یا هو بهش به کار میبریم، ضمیر مذکر نه اینکه حالا خداوند جنسیت مردی داشته باشه، جنسیت مربوط به عالم انسان هم اینجوری نیست. انسان هم نه مذکر نه مؤنث دیگه. انسان یه روح داره، زن و مرد یه روح انسانی دارن که اون روح انسانیشون نه زنه نه مرد، بدنشون هست و جنبه تنهاییشون هست که شکل مذکر و مؤنث پیدا کنه، ولی هر دوشون پیش خدا یکی هن. انسان هن. ما انسان که زن و مرد نداریم که، انسان زن انسان مرد، نه انسان انسانه، زن انسانه مرد هم انسانه، هر دو انسان هستن. یکیشون مذکر تو طبیعت، یکیشون مؤنث است. نقش هاشون رو باید به مذکر مؤنث درست بازی کنن. خب سوال فرمودن در رابطه با صله رحم، فرموده بود که باید در هر صورت با اقوام و آشنایان صله رحم رو به جا آوریم. این سوال رو شاید 100 بار از من تا حالا سوال کردن، در اصلم جواب دادم. خواستم بپرسم آیا کسانی که حجاب اصلا ندارند و ما روی هم روی گفتن در این رابطه را با آنها نداریم، در اینجا موظف به چه عملی هستیم؟ این همون است که ما روی گفتن نداریم، حق نداریم روی گفتن نداشته باشیم. روی گفتن نداشتن، روی انتقاد نکردن خیانت است به طرف مقابل. اگه این طرف داره یه داروی بدی میخوره که ممکن است فردا بهش آرزویی داشته باشه، چوبینی یه شعری هست، نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه هست. ببینی داره میره به سر، باید بگیم این کار درست نیست. حال ما در اسلام اینه، شما اگر متدینی دین نمیذاره، همچنین اجازه نداده، قرآن اجازه نداده، اهل بیت هم ندادن، کار خلاف ادب هست نسبت به سید و شهدا، نسبت به خونی که از حضرت ریخته، نسبت به امام زمان، نسبت به دین خدا. اگر متدین نیستی، به احترام ما که چند دقیقه مهمان شما هستیم رعایت بکنید. باید عرضه داشته باشیم، حرف بزنیم، ولی صله ارحام به هیچ وجه حذف شدنی نیست، مگر در یه صورت که اون مفسد انگیز باشه، یعنی منو از نظر معنوی فاسد بکنه. بدونم باید به قدرتی برسم که اون فساد رو نداشته باشم. ممکن دیدار فاسد کنه اما تلفن فاسد نکنه، نامه‌نگاری فاسد نکنه. به هر حال فهمودن آقا حتی اگر کافر هم باشن و از دین خدا هم خارج بشن، صله ارحام قطع نخواهد شد. بقیه سوال ها ان شاء الله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بسم الله الرحمن